آیا ترس نمایندگان مجلس از واکنش مردم دلیل بررسی لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل 85 قانون اساسی است؟
انقلاب ملی زن زندگی به مرحله رسیده که غیر قابل بازگشت هست و مردم ما از این تصمیمشون عدول نخواهی کرد. این اگر این قانون تصویب هم بشه قطعا به شکست واقعی منجر خواهد شد.
مهاجرت ها در درون کشور بسیار شدت گرفته است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. احتمال بررسی لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل 85 قانون اساسی در خارج از صحن علنی مجلس، آنچه که برخی از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از آن خبر داده بودند، همچنان در کانون توجه اغلب رسانه هاست. اما علت چیست؟ چرا نه در صحن علنی مجلس؟ غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس به روزنامه هم‌میهن دلیل این اقدام را ترس توصیف کرده. او دقیقا گفته من این برداشت را هم نکنم، هر ناظری میتواند این برداشت را بکند، که ترسی از این موضوعات وجود دارد. ما در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و همچنین نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی را جویا شده ایم.
واقعیت این هست که میترسن از واکنش مردم، چون شما نمونهای زیادی رو در کشور میبینید، از جمله همون دیروز پریروز در پارک بروجرد که یک بانوی حسابی برخورد میکرد با این فاتی کماندوها. لذا میدانن که این قانون اگر حتی تصویب نهایی هم بشه اجرا نخواهد شد، مردم این قانون رو زیر پا خواهند گذاشت. به همین دلیل میخوان بدن کمیسیون اصل 85، چون مجلس اختیار داره که به کمیسیون داخلی خودش برای مدت معینی تصویب یک قانون رو ارجاع بده. منتها مشکلی که الان دارن این است، این قانون تو کمیسیون قضایی تصویب شده دیگه، حالا ارجاعش به کمیسیون دیگری خود این مجوز قانونی نداره، مگر اینکه خود جلسه علنی دوباره بخواد این تصمیم رو بگیره. واقعیت هم همین ترسیه که دارن، میخوان از طریق کمیسیون ماده 85 که به طور موقت یک قانونی رو به صورت آزمایشی تصویب میکنه ببینن خب نتیجه چی میشه، برخورد مردم چه خواهد بود، و اگر متوجه شدن که مردم سختانه باش مخالفت میکنن بگن خب یه مدت کمی بوده آزمایشمون موفق نبوده، بنابراین این رو اجرا نمیکنیم. این دلیله که گفتن میدیم کمیسیون 85.
خب آقای شعله سعدی، اگر آنچه که شما و این نماینده مجلس گفته درست باشه و از روی ترس باشه، چرا این همه هزینه مالی و جانی و اتلاف وقت چه ثمری براشون داره؟ زنان که به نظر میرسه استوار و محکم ایستادن.
خب بله، ببینید واقعیت اینه که حکومت در یک بنبست دو سره گیر کرده. از یک طرف ترس زنها، ترس مردم اصولا ریخته و سرسختانه دارن مخالفت خودشون رو اعمال میکنن، و حتی اگه یادتون باشه اخیراً که مسئله حاد شده بود و انقلاب ملی زن زندگی آزادی رو کلید زده بود، دادستان کل کشور گفت که ما ظرف 15 روز جلسه خواهیم گذاشت برای حل قضیه. نمیدونم اینکه این کی اصلا این گشت ارشاد اوورده رو گردن هم مینداختن. یکی میگه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که خود اونم غیر قانونیه، چون تو قانون اساسی اصلا چیزی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی نداریم. بعضی‌ها میگفتن نه، خود نیروی انتظامی و غیره. خلاصه گردن هم مینداختن. اما همین که یه مقدار این انقلاب ملی زن زندگی آزادی به حاشیه رفت، که علت این به حاشیه رفتن چون فقدان لیدرشپ است، در نتیجه اینا دوباره متجاوز شدن و روداری کردن و حالا برای مردم خط نشون میکشن. ولی انقلاب ملی زن زندگی به مرحله رسیده که غیر قابل بازگشت هست و مردم ما از این تصمیمشون عدول نخواهند کرد. این اگر این قانون تصویب هم بشه قطعا به شکست واقعی منجر خواهد شد. مجلس بنابراین الان در یک دوراهی بد گیر افتاده، یعنی تصویب نکنه خب مردم این حجاب اختیاری رو دارن به گستردگی اجرا میکنن و مخالفتشون با حجاب اجباری، و اگر هم مخالفت کنند که در آستانه مخصوصا این سالگرد انقلاب امکان این که این انقلاب فوران بکنه مثل یک آتش فشان، خب این احتمال خیلی زیاد هست و لذا واقعا حکومت توی مشکل جدی هست. از یک طرف هم حکومت نمیتونه از این قضیه بگذره چون این پاشنه آشیل حکومت هست. موقعی که از حجاب بگذره باید فردا ولایت رو هم دیگه کوتاه بیاد، همه یعنی کلا نظام رو به هم میریزه. لذا حکومت هم چاره جز مقاومت نداره و این مقاومتی هم هست که از روی ناچاری است نه از روی انتخاب. حکومت چاره جز مخالفت نداره، مردم ما هم چاره جز مخالفت ندارن و لذا کار به رویاروی جدی خواهد کشید.
آقای شالصدی، همین نماینده به روزنامه هم‌میهن گفته که نیروی انتظامی می‌خواسته که جریمه بی‌حجاب‌ها رو به حساب خودش بریزه و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته بشه و کنایه زده، گفته متخصصین امن بررسی کنند که این پول که قرار است مردم رو به سوی بهشت رهنمود بکنه به کدام حساب قرار است که واریز بشه. از دیدگاه شما آیا نیروی انتظامی این جریمه‌های کلان را دریافت خواهد کرد یا اینکه خزانه دولت و کدام قانونی است؟
ما واقعا سابقه داریم خیلی چیه به عنوان غیر انتفاعی، اما در عمل بر رسما انتفاعی کردن. مثلا قانونی بود که کسانی که مثلا مواد قاچاق و اینا رو کشف کنن یک درصدی رو به عنوان حق الکشف به خود اونا بدن و در نتیجه همین نیروها این پولها رو به جیب مبارک می زدن. این بهرحال در اختیار مجلسی که تصویب کنه، ولی قاعدتا باید این نوع درآمدها به خزانه کل کشور واریز بشه. توی این مملکت ما که قانون اساسی هم رعایت نمیشه که، ولی روال اصلیش این هست که اگر این قانون تصویب هم بشه باید این وجوه در حساب خزانه داری کل واریز بشه.
از قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست ایران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از نگرانی‌ها در مورد کاهش آب دریای خزر یا همان دریای مازندران و از بسته شدن ورودی‌های این دریاچه به وسیله کشورهای همسایه گفته و به ویژه به بسته شدن ورودی رود ولگا به دریای مازندران در روسیه اشاره کرده. او تاکید کرده که به همین دلیل تراز آب در این دریاچه در حال پایین رفتن است و به طور میانگین سالانه 20 سانتی متر عقب نشینی می کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه نیکا هنگ کوسر، کارشناس منابع آب در آمریکا، را جویا شده است.
بزرگترین مجموعه که ضرر میکنه از کاهش آب دریای مازندران کشورهای شمالی هستند و شما در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از شمال و شمال شرق خزر یواش یواش از آب خارج خواهد شد اگر عمق آب کمتر بشه و اونجا ما رسوبات دانه‌ریز زیادی داریم، حالا ممکنه بخشی از نمک هم نهشته بشه و این میتونه ریزگردهای بسیاری رو برای اون مناطق ایجاد کنه. در نتیجه بزرگترین مجموعه‌ای که ضرر میکنن اونها هستن. اما از طرف دیگر تالاب‌های اطراف دریای مازندران که بخشی از اونها در ساحل جنوب، یعنی در ساحل گیلان و مازندران و گلستان هستن، هم آسیب خواهند دید. چون بیشترین میزان آبی که به دریای مازندران میرسه از ولگا تامین میشه، بستن ولگا عملا تیر خلاص زدن هست به سلامت دریای مازندران، چرا که به هر صورت آب بایستی وارد بشه تا بتوان اونجا وضعیت رو اداره کرد. کشورهای دیگر هم که اونجا آبی راهی دریای مازندران میشه از طریق رودخانه هاشون، یعنی ناخودی نهایش هم دریای مازندران اصلا کم بکنن، این وضعیت بدتر میشه و در بعضی از جاها میزان آلاینده ها هم میتونه افزایش بیشتری پیدا کنه چون آب کمتری وارد میشه و این طبیعتاً به ضرر محیط زیست است.
آقای کوثر، علی سلاجقه گفته که در قالب کنوانسیون تهران آلایندگی دریای خزر رو پیگیری می‌کنیم و همزمان گفته که کشورهای همسایه دریای خزر در زمینه اجرای پروژه‌های مشترک مشکلی ندارن، اما در زمینه استقرار دبیرخانه کنوانسیون مشکل دارن. این به چه معناست و مشکل کجاست؟
بیشتر به نظر من به معنای عدم صلاحیت آقای سلاجقه در پستی است که قرار داره و ضعف جمهوری اسلامی در همکاری با کشورهای دیگر هست و این باعث خواهد شد که وضعیت دریای مازندران روز به روز بدتر بشه، چون بدون همکاری کشورهای حاشیه و کسایی که دور این دریاچه هستند نمیتوان امیدوار بود که دریای مازندران بتونه سلامت خودش رو باز پیدا بکنه. و الان به خاطر مشکلات آبی که وجود داره، کشورها هر کدوم به خاطر کمبود آب دارن راه بلگار و رودهای دیگر رو میبندن، باعث نگرانی بسیاری خواهد بود برای آینده.
آقای کوثر، پیشتر صحبت‌هایی شده در مورد شیرین کردن آب دریای خزر و ارسال اون به سمنان. این صحبت‌ها که در زمان روحانی آغاز شد و همکنون هم همچنان پروژه بر سر کاره، تصور می‌کنید تا چه حد موفق باشه و تا چه حد به دریای خزر آسیب رسان باشه؟
اگر سپاه پشت ماجرا باشه، تلاش خواهد کرد که به هر ترتیب این پروژه اجرایی بشه، چون بخشی از پولی که سپاه به جیب میزنه از چنین پروژه‌های نهایتاً به سپاه خود خواهد رسید و اینا منبع درآمد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران هستند. اما اینکه دریای مازندران در حاشیه جنوبیش، در ساحل جنوبیش ممکنه کمی شورتر بشه در مناطقی، خب این اتفاق خواهد افتاد، چرا که هر جا که آب شیرین کن شما داشته باشید، شوراوی که برمیگرده به دریا اندک اندک مناطق کوچکی رو شور تر میکنه. حالا هر چقدر تعداد آب شیرین کن‌ها در آینده زیادتر بشه با کمبود آب شور در کشورهای دیگر، میتونیم انتظار داشته باشیم که این اتفاق تشدید بشه.
با دیدگاه نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا، آشنا می‌شدیم. و ما روند مهاجرت داخلی به سوی حاشیه شهرهای بزرگ ایران و همچنین به استان‌های شمالی، آن هم به واسطه تغییرات اقلیمی در چند سال اخیر، به شکل نگران کننده شدت بیشتری گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر خرداد ماه در گزارش اعلام کرد که در دهه‌های اخیر سالانه 1 میلیون نفر در ایران عمدتاً به مناطق مرزی و مرکزی مهاجرت می‌کنند. گزارش سپیده بهکام رو از رادیو فردا در این باره بشنویم.
شاید بتوان مشکلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از جمله مهمترین دلایل برای جابجایی مردم و مهاجرت آنها به شمار آورد. اما مشکلات اقلیمی چون کم آبی، خشکسالی، ریزگردها و فرونشست زمین از جمله بحران‌هایی است که از چند سال گذشته موجی از مهاجرت‌های داخلی را در ایران به سمت مناطق خوش آب و هواتر با امکان دسترسی بیشتر به آب به دنبال داشته است. مجمع جهانی اقتصاد در سال 2022 در گزارشی اعلام کرد که ایران با 5 خطر اصلی مواجه است که 2 مورد از مهمترین آنها را بحران منابع طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برشمرده بود. عواملی که از جمله عوامل اصلی مهاجرت‌های اقلیمی‌اند. مهاجرت‌های اقلیمی عمدتاً محصول توسعه نیافتگی، حوادث طبیعی، کاهش منابع آب و افزایش دماست. اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا، به رادیو فردا میگوید با نگاهی به الگوی مهاجرت‌های داخلی در ایران و بررسی نقشه خشکسالی و افزایش دما و کاهش بارندگی در طولانی مدت، متوجه می‌شویم که استان‌هایی که مهاجرفرست‌ترین استان‌ها هستند، همخوانی دارند با استان‌هایی که بیشترین آسیب را در موضوعات محیط زیستی دیدند.
می‌تونیم بگیم که الگوی مهاجرت در ایران در 10 سال اخیر یه تغییر محسوسی داشته. یعنی اگر زمانی مهاجرت تنها به دلایل اقتصادی، پیدا کردن کار، دسترسی به امکانات و رفاه ویژه از روستا به شهر بود و باعث خالی شدن بخش زیادی از روستاهای ایران شد، امروز ما با مهاجرت‌های با الگوی متفاوتی مواجه هستیم که بیشتر از مرکز شهر به حاشیه شهرها در کلان شهرهاست که برای دسترسی به کار، کم کردن هزینه رفت و آمد و همینطور دور بودن از آلودگی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان و تبریز هست و در بخش دیگه هم شامل الگوی مهاجرت از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر، حاشیه شهرهای بزرگتره که اون هم باز مسئله‌ای که گره خورده ویژه با زندگی کسانی که از طریق دامداری، کشاورزی، پرورش زنبور عسل، باغداری زندگیشون رو می‌گذروندن و یا اینکه در کنار منابع آبی مثل رودها و تالاب‌ها زندگی می‌کردن و همینطور یه بخش جدیدی اضافه شدن به این مهاجرت‌های اجباری که مهاجرانی هستند که با آبگیری سدها مجبور به خالی کردن روستاها و ترک محل زندگیشون شدند.
استان کرمان تنها نمونه ای از استان‌هایی است که در آن کاهش بارندگی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی کوچ اقلیمی شمار زیادی از روستاییان را به سمت شهرها به دنبال داشته. روستاییانی که زمانی خود تولید کننده بودند اما حالا تغییرات اقلیمی آنها را به شهرستان‌های دیگر کوچانده تا با کارگری و گاه شغل‌های کاذب امرار معاش کنند. اما حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی تنها بخشی از مشکلات و عواقب این گونه مهاجرت هاست. فرود رفعت حکمتی، فعال محیط زیست و کنشگر حامی جازموریان به حلیل رود، ساکن ایران، ساخت سدها و رها نکردن حقابه طالاب بین المللی جازموریان از سد تیروفت را از جمله دلایل اصلی کوچ اجباری روستاییان در این استان می‌داند. موضوعی که موجب شده سطح آب‌های جنوب کرمان به ویژه در مناطق رودبار جنوب، کهنوج و زهکلوت، مرکز شهرستان جازموریان در کرمان پایین بیاید و تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، گرم شدن هوا و به ناچار کوچ اقلیمی به دنبال داشته باشد. گفته‌های فرود رفعتی درباره مشکلات این روستاییان مهاجر و خالی شدن روستاها.
تعداد زیادی از کشاورزا و دامدارای زهکلوت که بخشی از رودبار جنوب بوده و حالا شهرستان شده، اینا برای کارگری میایند در شهر جیروفت کارگری میکنن و به صورت کارتون خواب در پارکای شهر جیروفت شبا استراحت میکنن بدون هیچ گونه امکاناتی و بدون این هیچ امید بازگشت به زندگی راحت و اولیه خودشون. چندین نفر از اونها که تا حالا من باشون مصاحبه کردم میبینم هی مرتب پیامک میفرستن که از تقاضای کمک مالی میکنن که منم شرمنده میشم که به چند نفر من میتونم کمک بکنم. حتی مینویسه من شبی پول دو تا نون ندارم که برای بچه هم بگیرم. روستاهایی هست که فقط سالمندان موندن که توان مهاجرت نداشتن و کودکایی هم که دیگه نمیتونن مدرسه برن، مدرسه هایی که دیگه خالی از دانش آموز شدن، خود به خود اون تعداد دانش آموزی هم که توان رفتن به مدرسه را دارن به خاطر این که دیگه معلمی نیست براشون بفرستن و برای دو سه نفر دانش آموز نمیتونن معلم بفرستن، در نتیجه مجبورن که پسرهاشون برن دنبال کارگری و دختران به ازدواج زود هنگام به تن بدن.
به جز مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها در استانهای جنوبی، چند سالی است که موجی از مهاجرت از مناطق جنوبی ایران به سمت استانهای شمالی کشور تشدید شده است. پوشش گیاهی بهتر، آب و هوای خوب و بارندگی از جمله دلایلی است که البته موجب جابجایی جمعیت در 50 سال گذشته به سمت استانهای شمالی از جمله گلستان و مازندران می‌شده. اما حالا رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور از شدت گرفتن موج این مهاجرت‌ها خبر داده و گفته تنها در دو سال گذشته حدود 800 هزار نفر به استان مازندران مهاجرت کردند. گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد استان‌هایی که کاهش بارندگی دارند از نظر شاخص رفاه، میزان اشتغال، قیمت زمین، مسکن و پیدا کردن کار با مشکلات جدی روبرو هستند. اما روی دیگر ماجرا مشکلات استان‌هایی است که مهاجران به آنها پناه می‌برند. استان‌های مهاجرپذیر به ویژه استان‌های شمالی ظرفیت محدودی برای پذیرش جمعیت دارند. چالش بزرگ دیگر نیاز مسکن برای مهاجران و به تبع آن افزایش ساخت و ساز هاست. با افزایش جمعیت و بیشتر شدن ساخت و ساز ها، منابع طبیعی و جنگل ها در معرض تهدید قرار می گیرند، مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا بیشتر خواهد شد و بحران آب آشامیدنی زندگی افراد بومی و غیر بومی را در معرض خطر قرار می دهد.
مهاجرت در درون کشور بسیار شدت گرفته است. گزارش سپیده بهگام رو میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که روزنامه شرق روز دوشنبه از نامه هشدارآمیز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی خبر داده که در اون بر لزوم دادن اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال تأکید شده. با اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی جزئیات این نامه را منتشر نکرده، اما آنگونه که روزنامه شرق گزارش داده، در تهدید تازه این دو نهاد بین‌المللی فوتبال آمده که اگر در دوره تازه لیگ برتر فوتبال ایران به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها داده نشود، کلیه بازی‌های رسمی در ایران بی‌اعتبار تلقی شده و عواقب ناخوشایندی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت. رضا جمالی.
مهمترین نهاد جهانی فوتبال فیفا بار دیگر به فدراسیون فوتبال ایران درباره لزوم اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال هشدار داد. روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی در این باره نوشته که علاوه بر فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با ارسال نامه‌ای جداگانه خط و نشان کشیده که اگر در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها داده نشود، فدراسیون فوتبال ایران باید منتظر عواقب سختی باشد. به نوشته روزنامه شرق، لحن این نامه ها به قدری جدی است که مسئولان ورزشی ایران را بران داشته تا علاوه بر ورزشگاه آزادی تهران اجازه حضور زنان در چند ورزشگاه دیگر در شهرستان ها نیز داده شود. اگرچه مهدی تاج هفته پیش در یک برنامه ورزشی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی حل مشکل حضور زنان در ورزشگاه ها شد، اما همچون دفعات پیش عملی شدن این اتفاق را به حل مشکلات زیرساخت ها در ورزشگاه ها مشروط کرد.
حل شدنش حل شده، من تا باید بریم دنبال زیر ساخته. از این هفته ورزشگاهی که آماده باشن بانوان
چند تا ورزشگاهمون آماده است میگن از
من الان خودم رو دقیق بگم، من میدونم گلگهر احتمالا انجام میشه، احتمالا اهواز فولاد انجام میشه، اینجایی که الان آمادگی کافی دارم.
آزادی هم که به تبع از اول جزش بوده یا نه؟
آزادی بوده، ولی آزادی الان هم زیر ساخت آزادی پر سنگ و کول رفتید دیگه.
این اظهارات در حالی بیان شد که رئیس فدراسیون فوتبال ایران تیر ماه امسال گفته بود دست کم 5 نهاد حکومتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میبایستی در روند تصمیم گیری برای ورود زنان به ورزشگاه ها چراغ سبز نشان دهند. اشاره‌ای که سپس از زبان عبدالکاظم طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان شنیده شد.
ورود بانمان دقیقاً دیروز من تماس از حراست فدراسیون داشتم، قرار شد اینا یک فیلمایی رو تهیه بکنیم در شورای امنیت مطرح بشه که آیا ورزشگاه شهدای فولاد و سلا قدیر این جایگاه رو داره که بتونه بانوان حضور پیدا کنن، امکاناتشون رو اینا باید فیلمشون رو نگاه بکنن، اونا تصمیم میگیرن، چون بالاخره ما با امکانات وارد بشیم.
آنطور که برخی محافل ورزشی در داخل ایران ارزیابی کردند، تعویق هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران که به بهانه گرمای هوا صورت گرفته، در واقع فرصتی بوده که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بتوانند در اندک زمان باقی مانده اجازه نهایی نهادهای امنیتی اطلاعاتی را برای موافقت با حضور زنان در ورزشگاه ها را کسب کنند. پیام یونسی پور، روزنامه نگار ورزشی در وین، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
هم کنفدراسیون فوتبال آسیا و هم فدراسیون جهانی فوتبال به این نتیجه رسیده اند که بزرگترین آپارتاید جنسیتی تاریخ که داره در ایران اعمال میشه علیه زنان ایرانی براشون هزینه بر شده. یعنی اینکه تعدادی از رسانه‌های داخل کشور، بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همینطور تعداد بسیار قابل توجهی از رسانه‌های غیر فارسی زبان در این مدت از هر دو نهاد بین‌المللی پرسیدن که پس آنچه که شما در سال 2019 میلادی گفتین که تمامی زنان حق دارن در تمامی بازی‌ها وارد ورزشگاه‌های ایران بشوند چه شد؟ ایران مدتی به خاطر همه‌گیری کرونا و این بهانه که خب اصلاً مردها هم حق ندارن وارد ورزشگاه بشن از این موضوع گریخت، فکر میکرد ماجرا رو به دست فراموشی میسپره. ماجرا هم داشت فراموش میشد، اما در حقیقت باز هم فشار افکار عمومی و باز هم تلاش زنان ایرانی در داخل ایران باعث شدش که فیفا و همینطور AFC زیر فشار قرار بگیرن. یک موضوع بسیار مهمه به یاد بیاریم، آقای مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که میدونیم از چهره های شناخته شده اطلاعات سپاه هست، بر اساس آنچه که پس از هک خبرگزاری فارس توسط بلک ریواردز در سال گذشته منتشر شد، متعهد شده بود به سازمان اطلاعات سپاه که هم با نفوذ خودش در کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه ورود زنان به ورزشگاه رو نخواهد داد و همینطور منویات رهبر جمهوری اسلامی رو در فوتبال پیاده خواهد کرد. اما امروز به این نتیجه رسیدند هم نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی و حکومتی و هم شخص مهدی تاج که خودش بخشی از اون بدن است که دیگه نمیتونن با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال در این مورد مصالحه بکنن، به خاطر اینکه اون نهادها حاضر نیستن هزینه بیشتری بپردازن.
در حالی به نظر میرسد که فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته مجوز لازم برای ورود زنان به همه ورزشگاه را بگیرد که بارها مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا قول فراهم ساختن این خواسته را دادند. در همین ارتباط سال گذشته تنها در چند بازی ملی و باشگاهی به شکلی محدود اجازه حضور زنان داده شد، اما با آغاز اعتراضات سال 1401 از بیم حضور زنان بدون حجاب اجباری و سر دادن شعارهای ضد حکومتی بار دیگر درهای ورزشگاه های کشور بر روی زنان بسته شد.
از رضا جمالی میشنیدیم. رادیو فردا میدونید که خاموشی نمیشناسه. شما شنونده عزیز ما هم خاموش نمونید. از شادی ها، غم ها و نگرانی هاتون با میلیون ها شنونده دیگه ما بگید. حالا که به پایان این مجله رسیدیم، دعوت میکنم که از فرصت استفاده کنید و با سرعت با شماره واتساپ ما از جمله تماس بگیرید. 2420-725-970-30. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه استوار و سرفراز. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.